بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جامعه بین المللی بهائیان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت در ایران تمدید شده است. طبق یک گزارش وزارت خارجه آمریکا، القاعده در سال گذشته میلادی ضرباتی را متحمل شده است. محمود احمدی نژاد میگوید ایران 7 سال دیگر انسان به فضا میفرستد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام، ثانیه هاییست که وارد روز جمعه شدیم، 15 بامداد مرداد ماه. امیدوارم جمعه و تعطیلی خوبی رو در پیش رو داشته باشید. آزاده عصبی هستم همراه شما در طول 1 ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. مجله 1 ساعته نیمه شب رو هم مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. جامعه بین المللی بهائیان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت مذهبی در ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید شده است. دیان علایی نماینده بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو با بیگناه خواندن این افراد گفت آنها بیش از 2 سال است که در بازداشت موقت به سر میبرند، در حالی که طبق قوانین جمهوری اسلامی نو بازداشت نباید بیش از 2 ماه به درازا بکشد. به گفته خانم علایی، وکلای این افراد به تصمیم قاضی اعتراض کردند. همزمان 7 تن از رهبران بهائیان ایران بیش از 2 سال است که از جمله به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. دادگاه این متهمان در خرداد ماه برگزار شد ولی حکم آنها هنوز اعلام نشده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد شبکه تروریستی القاعده در سال گذشته میلادی چندین ضربه قابل توجه را متحمل شده است. این گزارش همچنین القاعده را گروهی خوانده که همچنان می‌تواند خود را با شرایط تطبیق دهد و بازسازی کند. وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید القاعده در سال 2009 برای تأمین پول، آموزش نیرو و طراحی حملات خارج از پاکستان و افغانستان با دشواری‌های روبرو بوده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا شمار حملات تروریستی القاعده در سال 2009 میلادی 11000 مورد با بیش از 15000 قربانی اعلام شده است که در مقایسه با سال 2006 به شدت کاهش یافته است. رئیس جمهوری ایران میگوید اولین فضانورد ایرانی سال 1396 خورشیدی، یعنی 7 سال دیگر، به فضا خواهد رفت. آقای احمدی نژاد در تلویزیون استانی همدان گفت برنامه سازمان فضایی ایران در مورد اعزام فضانورد به فضا برای سال 1403 خورشیدی تنظیم شده بود، اما دولت تصمیم گرفته این کار را 7 سال زودتر انجام بدهد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید علیه 14 شهروند این کشور به اتهام حمایت از تروریست‌های سومالی کیفرخواست صادر کرده است. اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا، در کنفرانسی خبری در واشنگتن در این باره گفت:
Today the Department of Justice unsealed 4 separate indictments charging 14 individuals.
وزارت دادگستری 4 کیفرخواست جداگانه علیه 14 فرد صادر کرده است. اتهام این افراد دادن پول، پرسنل و خدمات به گروه الشباب، گروه تروریستی مرتبط با القاعده در سومالی است. به گفته وزیر دادگستری آمریکا 2 نفر از این 14 نفر بازداشت شدند. گروه الشباب گروهی اسلامگرا است که بیشتر مناطق مرکزی و غربی سومالی را تحت کنترل دارد. میرحسین موسوی در یادداشتی به مناسبت سالروز انقلاب مشروطه گفته است ظلم و جور و خفقان چه در زمان ناصرالدین شاه باشد، چه پهلوی ها و چه جمهوری اسلامی مردود است. آقای موسوی که یادداشت وی در سایت کلمه منتشر شده گفته است در جمهوری اسلامی ظلم و ستم بدتر و سیاه‌تر است، چرا که زیر پوشش نام اسلام صورت می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر نام پروین اردلان و آذین ایزدیفر از ایران را همراه 40 نویسنده و روزنامه‌نگار از سایر کشورها به عنوان برنده جایزه بین‌المللی هلمن همت در سال 2010 اعلام کرد. جایزه هلمن همت از سال 1990 به یادبود 2 یک نمایشنامه‌نویس و 1 رمان‌نویس آمریکایی پایه‌گذاری شد.
ممنونم از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید در بامداد 15 مرداد ماه. و در ادامه مجله 1 ساعته ما، مقامات چینی میگویند رابطه تجاری با ایران به منافع بقیه کشورها لطمه‌ای نمیزند. کمرنگ شدن امید به رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، درخواست ایران برای مذاکره و سختگیری بیشتر غرب. بعد از انتخابات بحث برانگیز ایران، 4300 ایرانی به ترکیه گریختند. و در بخش دوم مجله نیمه شب باز هم درباره جوانان و مسائلشون میشنویم در برنامه نگاه تازه. با ما همراه بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما تا 55 دقیقه آینده. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته رابطه تجاری چین با ایران مبادله طبیعیه که به منافع بقیه کشورها و جامعه بین‌المللی لطمه‌ای نمی‌زنه. چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همیشه به قطعنامه‌های این شورا احترام گذاشته. ظاهراً این موضع‌گیری واکنشی هست به انتقادهای مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و کنترل تسهیلات که روز دوشنبه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی پکن و حمایت چین از حل مسئله هسته‌ای ایران از راه مذاکره گفته بود که چین باید خودش رو در برابر تصمیمات جامعه جهانی علیه ایران مسئول بدونه. جزئیات بیشتر در گزارش فریدون زهنگار.
به رغم رأی چین به آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، چین همچنان روابط گسترده اقتصادی خود را با ایران حفظ کرده است و نشانه‌هایی هم از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. چین در حال حاضر دومین مصرف کننده و وارد کننده نفت خام جهان بعد از آمریکا به شمار می رود و در سال گذشته میلادی روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرد. اگرچه گفته می شود واردات نفت چین از ایران در 6 ماهه اول سال جاری 50% کاهش داشته است، اما روابط اقتصادی دو کشور در چند سال گذشته شاهد رشد سریعی بوده است، در حالی که در سال 2005 میلادی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور بیش از 10 میلیارد دلار بود، در سال 2009 میلادی حجم مبادلات دو کشور به بیش از 21 میلیارد دلار رسید. درباره روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین، مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن به رادیو فردا میگوید
روابط اقتصادی و تجاری چین با ایران در 3 بخش بسیار قابل توجه هستند. در بخش اول تجارت خارجی عمدتاً واردات کالاهای مصرفی ایران از چینه که چین تقریبا در بعضی بخش‌های کالاهای مصرفی به یک حالت نیمه انحصار در اومده در عرضه کننده این کالاها، چون به خاطر اینکه بسیاری از کالاها وقتی وارد میشه اینها سود بازرگانی و تعرفه معمول رو نمیدن و به همین خاطر تولید کنندگان داخل خیلی خیلی زیر فشار رفتن. در مرحله دوم نقشی که چین روز به روز داره این نقش رو پررنگ‌تر میکنه در صنعت نفت و گازه که عمدتاً در توزیع و خرید این و خیلی کم علی‌رغم توافقی که اینا در پارس جنوبی داشتن که در 2 فاز اونجا سرمایه‌گذاری 1.2 میلیارد دلار بکنن، فقط نیمی از اون سرمایه‌گذاری کردن و عمدتاً هم در توزیع و تخلیه این مواد آلایشی به نفتکشا. و از این نظر علی‌رغم این 4 ماه واردات چین از ایران خیلی پایین اومده، ولی باز در پارس چین نقش خیلی قابل توجهی داره. و در مرحله سوم در برنامه‌های نظامی ایرانه، به خصوص در برنامه‌های موشک ایران چین نقش خیلی عمده‌ای بازی کرده و تجارت تسلیحاتی چین با ایران در ظرف 4 سال گذشته یک چیزی نزدیک 500% بالا رفته. حدود 5 ماه پیش نشریه جین که یک نشریه تخصصی راجع به مسائل دفاعی و نظامی بنابر گزارش های غیر مستقیمی که اونها به دستشون رسیده بود، یک اشاره کوچیک کرد اینه که از 5 سال پیش تا به حال ایران بیش از 10 میلیارد دلار کالاهای تسلیحاتی و عمدتاً موشکی از چین خریده که این شاید کم و بیش زیاد دور از ارقام واقعی نباشه.
به باور مهدی خانبابا تهرانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانکفورت در آلمان، روابط چین با ایران در ورای منافع اقتصادی دارای جنبه سیاسی راهبردی است که از سوی چین ده‌ها سال است دنبال می‌شود.
نگاه استراتژیکی سیاستگزاران چین در رابطه با ایران دلایل بیشتری از معادلات معمولی و رایج اقتصادی تجاری بین دو کشور داره. از زمانهای دورتر یعنی پس از پیروزی انقلاب چین، حزب کمونیست چین و دولت چین همواره در منطقه آسیا در نگاه استراتژیک جهانی خودشون، چه در ربط با انقلاب جهانی که اون زمان سخن ازش میگفتند و در رابطه کنونی هم، نگاهشون در رابطه با هند از یه طرف و در خاورمیانه در رابطه با ایران از طرف دیگه، خیلی اهمیت قائل بودن و یه اهمیت ویژه‌ای داشت. چین در عرصه سیاست ایران با توجه به مصالح و منافع بلند مدت خودش، چه قبل از انقلاب ایران و چه پس از آن، با دو رقیب خودش رو همیشه روبرو میدید: امریکا و روسیه. ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش در پیوند استراتژی جهانی چینی‌ها دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است و از این رو اونا چه در گذشته‌های دورتر و چه در حال حاضر برای پیشبرد سیاست‌های خودشون در مقابل رقبای جهانی خود در پهنه جغرافیای سیاسی خاورمیانه بزرگ، ایران رو به مثابه پشت بام این منطقه به شمار می‌آورند. صرف نظر از حفظ روابط سودآور اقتصادی با جمهوری اسلامی در حال حاضر و وجود البته بازار بی‌درپیکر تجارت و قراردادهای درازمدت نفتی که میان چین و ایران منعقد شده، وجه دیگر این مسئله همسرشتی و همپالکی بودن دو تا نظام بسته است.
در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز تجارت میان ایران و چین نسبت به سال گذشته نزدیک به 34% رشد نشان میداد، در حالی که میزان صادرات چین به ایران نزدیک به 50% رشد داشته است. چین در مقابل خرید نفت، ماشین‌آلات، پارچه و کالاهای مصرفی به ایران صادر می‌کند. مهمترین شرکت نفتی چین CNCP و دیگر شرکت چینی سینوپک هم در اکتشاف و استخراج نفت در دشت آزادگان و میدان یادآوران شرکت دارند. چین همچنین صادرکننده فراورده‌های نفتی پالایش شده به ایران است. خانم جیانگ جین، سخنگوی وزارت خارجه چین، با طبیعی خواندن مبادلات تجاری این کشور با جمهوری اسلامی، از دیگر کشورها خواست که از انتقاد از این روابط و مبادلات دست بردارند.
یک مقام چینی اعلام کرده که رابطه تجاری با ایران به منافع بقیه کشورها لطمه‌ای نخواهد زد. فریدون زرنگار گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش میکنید. یک گزارش دیگه بشنویم. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس از وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داده دو نامه‌ای که حاکی از پافشاری سران تهران بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران هست از یک طرف، و پافشاری جامعه بین‌المللی بر ضرورت تعلیق این فعالیت‌ها امید به رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شدت کمرنگ کرده. علیرضا طاهری از رادیو فردا و چکیده ای از همین گزارش.
چشمانداز گفتگوهای آینده هسته‌ای با ایران تیره و تار می نماید. جمهوری اسلامی همچنان تکرار می کند که تنها هدفش از اجرای برنامه هسته‌ای هدفی صلح‌جویانه است. اما جامعه بین المللی می گوید سران تهران تا کنون نتوانستند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایشان را به گونه‌ای شفاف ثابت کنند و در این زمینه از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تا کنون سرباز زدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین برآوردش در ماه ژوئن گذشته، نزدیک به 2 ماه پیش، اعلام کرد که 4000 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز در ایران گرم کار است و سران تهران تا کنون توانستند 2.5 تن اورانیوم غنی شده با غلظت پایین انبار کنند. هرچند از این اورانیوم غنی شده برای سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای میتوان بهره گرفت، اما همزمان با همین مقدار میتوان 2 بمب اتمی ساخت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، آنچنان که اسوسییتد پرس می نویسد، روز چهارشنبه گذشته موضع سرسختانه تهران در قبال مسائل هسته‌ای را 4 میخه کرد و به جهان غرب هشدار گفت که از آنچه از دیدگاه او دست یازیدن به دروغ و هیاهو برای فشار بر جمهوری اسلامی و توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران است، بپرهیزد. در این حال اعضای گروه 51 آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان همچنان خواهند کوشید تا بار دیگر برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تهران را در فشار بگذارند. و در تلاشی موازی دولت محمود احمدی نژاد خواهد کوشید تا به گفتگوهای تهران، پاریس، مسکو و واشنگتن بر سر مبادله سوخت هسته‌ای جانی تازه ببخشد. با این حال اسوسییتد پرس نتیجه گیری می کند که نامه جمهوری اسلامی به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تأکید بر اینکه تهران آماده گفتگوست به شرط آنکه طرفهای مقابل آن از خصومت با تهران دست بردارند و موضعشان را درباره سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل روشن سازند، چشم‌انداز این گفتگوها را از قلمرو امید به کامیابی دور نگاه داشته است. جامعه بین‌المللی معتقد است که گفتگو با تهران صرفاً باید متمرکز بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد.
کمرنگ شدن امید به رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. علیرضا طاهری از رادیو فردا نگاهی داشت به مقاله‌ای در همین زمینه از خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از 11 روز از اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین میگذره و خانواده های اونها از وضعیت بستگان زندانی خودشون بی اطلاع هستن. این زندانیان سیاسی در اعتراض به رفتارهای ماموران و زندانبانان و شرایط نامناسب بند 350 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. این در همین حال خانواده های این 17 زندانی برخلاف وعده های مقام های قوه قضاییه از امکان تماس تلفنی و یا دیدار با اونها محروم بودند. پروین مختار، مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زده، به سوالات بهروز کارونی جواب میده.
ما هیچ خبری نداریم، در بی اطلاعی کامل هستیم. متاسفانه بدون خواستی که واقعا ما تلفنی با فرزندانمون صحبت میکردیم، تلفن ها وصل میشه، ما خواهش میکردیم، ما پدر مادرها خواهش میکردیم که بچه ها اتصاب ازش میدشکنن. این برنامه چیزی که ارزش نداره تو کشور ما، چون اون مردم به نظر من اولین جوان ما و متاسفانه همیشه هم سیاسی میشه تو کشور ما. یعنی هر اعتراضی که شما بسازه هر چیزی به پایین یه جوری وصل میشه به مسائلی که حالا اصلا ارتباطی هم این اصلی نداره، ولی وصل میشه تا هر چیزی که نباید وصل بکنن. اصلا همچین چیزی هم وجود نداره. حالا ما نتونستیم، نه فرزندان ما هیچ ارتباطی با ما ندارن و نشنیدم امروزم که چهار نفر وارد ارتباط غذای خوش شدن از فرد بقیه هم فکر میکنم به همین بپیوندن و این خیلی خطرناکه، چون او در محله اتصاب تر بالاخره یه نفر بدن دندر میسونه، بعد تغییر میسونه، بعد این رو پروتین ها و به عضلات فشار میاد و خیلی هم بده. حالا دیگه ارتباط غذای خوش دیگه برای معظم سر.
خانم مختار، میشه بگین که تا به حال نتیجه از دیدارهای خودتون با مقام‌های قوه قضاییه گرفتین یا نه؟ و در این حال پاسخ این مقام‌ها و یا عکس‌العمل سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال اعتصاب قضایی فرزندان شما چه بوده؟
بچه ما اتصال قضا می کنند که اصلا اهمیت نمی دهند نماینده های مجلس، یعنی نماینده های معظم هیچ کدومشون حرف نمی زنند در این دو موارد. که علما اونایی که ایسا نخره بری مردم دارن، اونایی که بری با مردم دارن، اونا من از اونا خواهش می کنند و اصلا اینکه بالاخره حرفشون بود داره واقعا دارن به اتصال قضا. بچه های ما بارم دوام می کنند، بچه های ما تقاضه هایم که داشتن برای حداقل حقوق شهروندی اونا هم نمی خواهد، اونا هم نمی خواهد. زندانی خود خوبی داره و وظایفی در مقابل زندانبانا یا کسانی که این حکمان دادن فرزندان ما رو از دست زندگی و خانه و خانواده بریدن، در صورت زندان خود شکرهایی که مثلا داری تو بیرد سبر زندانی عادی. ولی خب سوال این مطلبه هم زندانی عادی هم داریم، این هم زندانی عادی ما بیرون زندانی دستی دستی زندانی میوازن زندانی عادی جوان آنی جوان. خب وقتی که در جامعه مسائل زیادی باشه، وقتی که در جامعه خاتمه طبقاتی باشه، وقتی که در جامعه سخت باشه، خب مثلا این همه مساد و این همه بیکار و این همه دیازی و این همه فساد پیدا میشه. حالا یه دار از زندانی از این که دیگه دار خود داریم بسرین بچه های ما، دستگل های ما، نازنین های ما، بچه های فریسته ما، جوانان ما، همشون دستشار هستن چه در بیرون چه در زندان ها. بچه ما چه اعتراض بشن به این رفتار زندان ما، اعتراض بشن به این که کرا حقوقی ندارن و چرا دنیا به انسانی تومین بشه میشه اعتراض به این چیزای سپرن و یعنی کسی نیسته سلامتی خوبیشه به خطر بندازه بابت مثلا اگر دیدگارش خوش باشه.
11 روز از اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین میگذره. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیانی بود که دست به اعتصاب قضا زده و به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 20 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در بامداد جمعه. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نشریه وال استریت جورنال مقاله‌ای منتشر کرده و درباره سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران توضیح داده. گزارش و گفتگوی شهران طبری رو در همین زمینه بشنویم.
دکتر شیرین عبادی در این مقاله وال استریت جورنال می نویسد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به اتهام زنا به حق توجه جهانیان را به این مجازات غیر عادلانه جلب کرده است، تا جایی که حتی لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل و متحد جدید دولت جمهوری اسلامی نیز از آن برآشفته شده پیشنهاد کرده است به خانم آشتیانی پناهندگی دهد.
پیامی که پرزیدنت لولا فرستاد نشان دهنده این است که وجدان عمومی در سطح بین المللی از مجازات هایی از قبیل سنگسار، قطع دست و پای دزد چقدر ناراحت میشه و بارها من تکرار کردم که این قوانین تفسیر نادرستیست از اسلام. سنگسار اساسا در قرآن هم نیامده و فقهای ایران بسیاری بر این اعتقادند که می توان سنگسار رو از قانون حذف کرد. در این خصوص من اشاره می کنم به سایت آیت الله ثانی و سخنان ایشان در باب ضرورت بازنگری و اصلاح در قوانین موضوعه ایران.
شیرین عبادی در مقاله خود میگوید به درخواست شخصی رئیس جمهور برزیل از رئیس جمهور ایران هنوز پاسخی داده نشده، اما این نوع واکنش از سوی حتی یک کشور متحد ایران نشان دهنده آن است که حقوق بشر باید برای جامعه جهانی از بالاترین ارجحیت برخوردار باشد.
واکنش بین المللی به مجازات هایی از قبیل سنگسار و همچنین حساسیت جامعه بین المللی به زندانیان سیاسی در ایران ثابت کرده که مسئله حقوق بشر از موضوعاتی چون انرژی هسته‌ای بسیار اهمیت بیشتری دارد، زیرا آنچه که صلح بین المللی را به مخاطره می اندازد بی‌توجهی به حقوق بشر و عدم رعایت دموکراسی است. این دو عامله که بیشتر صلح بین‌المللی رو به مخاطره می اندازه و الا کشورهایی هم هستند که سالهاست بمب اتمی دارند مثل فرانسه، اما چرا دنیا از اونها احساس نگرانی نمی کنه؟
دکتر شیرین عبادی میگوید در قانون مجازات سنگسار برای مرد و زن یکسان است، اما از آنجا که مردها می توانند بیش از یک همسر اختیار کنند همیشه می توانند بگویند زنی را که با او زنا کردند به عقد موقت یا صیغه درآوردند. اما نکته مهمتر از آن است که همخوابگی زن شوهردار با پسر زیر 15 سال که کودک محسوب می شود و باید جرم سنگینی باشد، جرمی به مراتب سبکتر خوانده می شود.
در خصوص نحوه اجرای سنگسار قانون پیش بینی کرده که مرد رو بایستی تا کمر در یک گودال فرو کنند و زن رو تا سینه و بعد با سنگ هایی که نه خیلی درشت و نه خیلی ریز او رو انقدر بزنن که جان بدهد و اگر شخص بتواند از گودال فرار کنه در حالتی که جرم با اقرار او ثابت شده باشه از مجازات سنگسار معافه، یا اینکه در قانون پیش بینی شده زن شوهرداری که مرتکب زنا میشه مجازات سنگساره، اما اگر زن شوهردار با پسر نابالغ یعنی پسری که کمتر از 15 سال سن داره مرتکب زنا بشه و در حقیقت باعث بلوغ زودرس یک نوجوان بشود اون وقت به جای سنگسار مجازات او رو تخفیف میدهند و میکنند به 100 ضربه شلاق. و حالا که این در حقیقت علاوه بر این که عمل نادرست زنا رو داره، مرتکب جرم دیگری هم شده که سوء استفاده جنسی از کودکانه. و من نمیدونم این چنین تخفیفی در قانون به چه مناسبت برای زن شوهرداری که زیر پای یک پسر کمتر از 15 سال می نشیند و سوء استفاده جنسی از کودکان می کند، چرا می بایستی این چنین تخفیف مجازاتی برای این زن قائل بشن؟
نکات دیگری که شیرین عبادی در این مقاله به آنها توجه می دهد، دل بخواهانه بودن تصمیم قاضی در مورد احکام زنا، عدم حضور شاهد و اجرای پنهانی بسیاری از این احکام است.
گزارش و گفتگوی شهران طبری رو شنیدیم به بهانه انتشار مقاله شیرین عبادی در نشریه وال استریت ژورنال درباره سنگسار قریب الوقوع یک زن در ایران.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه دوست دارید در برنامه ساعت ششم شرکت کنید، باید با ما تماس بگیرید و تا 6 بعد از ظهر فردا در برنامه زنده ساعت ششم حضور داشته باشید. امروز جمعه. اما آخرین گزارش سیاسی در مجله نیمه شب، اینترنشنال هرالد تریبیون، روزنامه آمریکایی چاپ پاریس، در شماره روز پنجشنبه خودش گزارش داده که از زمان تظاهرات اعتراض‌آمیز انتخابات پارسال که طی اون دست کم 250 نفر به دست عوامل شبه نظامی دولتی و امنیتی به قتل رسیدن، بیش از 4300 ایرانی به ترکیه فرار کردند. این روزنامه نوشته این فراریان ایرانی به ترکیه در حال حاضر در شرایط سختی به سر می‌برند و اتحادیه اروپا تا امروز درهای خودش رو به روی این ایرانیانی که توجه، احترام و تحسین جهانیان رو برانگیخته بودند نگشوده. چگیده‌ای از این گزارش رو از نادره صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارش خود به نقل از والکر بک، یکی از نمایندگان مخالف دولت در پارلمان آلمان، می نویسد که رفتار و کردار اتحادیه اروپا ریاکارانه است. آقای بک که عضو کمیته حقوق بشر پارلمان آلمان است، می گوید اتحادیه اروپا از یک سو ادعا می کند که پشتیبان و حافظ حقوق بشر، دموکراسی و ارزش‌های انسانی است، ولی از سوی دیگر به نظر می رسد هنگامی که مسئله پناهندگان مطرح می شود، این ارزش‌ها نیز رنگ می بازند. اروپا از پناهندگان ایرانی حمایت نمی کند. نویسنده اینترنشنال هرالد تریبیون از قول یک فعال حقوق بشر نیز به نام امید در برکلی کالیفرنیا می نویسد بسیاری از ایرانیانی که به ترکیه گریخته‌اند پیش از آن توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی زندانی و شکنجه شدند. در این گزارش به نقل از سازمان عفو بین الملل هم اضافه شده که در سال 2009 میلادی 388 ایرانی اعدام شدند و همکنون نیز 9 تن در آستانه اعدام قرار دارند. تنها در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری تا دسامبر گذشته بیش از 5000 تن به زندان افتادند. اکنون رهبران اتحادیه‌های کارگری و از جمله 34 روزنامه‌نگار ایرانی در پشت میله‌های زندان هستند و مخالفان دولت، مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی و اقلیت‌ها و آموزگاران و فرهنگیان به طور مرتب زیر نظر و مورد تهدید و ارعاب و بازجویی قرار دارند و به گفته دیدبان حقوق بشر با حمله‌های شبانه مأموران، زندان و شکنجه روبرو هستند. آقای بیل فرلیک، مدیر برنامه پناهندگان در سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک، میگوید بسیاری از مردم عادی نیز توسط دولت جمهوری اسلامی تحت تعدی قرار گرفته قربانی میشوند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون تاکید می کند که به علت نبود یک سیاست واحد در اتحادیه اروپا، پناهندگان ایرانی در ترکیه در نابسامانی عمیقی به سر می برند. اگر هر یک از آنها موفق به ورود به خاک یونان بشوند، بیدرنگ توسط ماموران یونانی به ترکیه پس فرستاده می شوند و ترکیه هم آنها را به ایران تحویل می دهد. در ترکیه ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به درون جوامع پناهندگان ایرانی نفوذ کردند و به گفته امید فعال حقوق بشر در آمریکا به تهدید پناهندگان بی پناه می پردازند. در پایان این گزارش اینترنشنال هرالد تریبیون آمده است با فشار سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل چند کشور عضو اتحادیه اروپا تعدادی از پناهندگان ایرانی در ترکیه را پذیرا شدند. 50 تن توسط آلمان، 45 تن توسط سوئد و بریتانیا و فنلاند هر یک 5 تن و هلند و فرانسه به ترتیب 4 و 3 پناهنده را پذیرفتند. از قول آقای بک نماینده پارلمان آلمان از حزب سبز در پایان این گزارش آمده است که اروپا آماده نیست تا به ایرانیانی که جان خود را در دفاع از حقوق اولیه انسانی به مخاطره افکندند امیدی عرضه کند و این شرم‌آور است.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دوم شدیم. مثل همه بامدادهای جمعه تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید. امشب درباره نابینایان خواهید شنید تا چند دقیقه آینده، اما قبل از اون فریدون زرنگار و خبرهای تازه رادیو فردا.
بامداد خوش شنوندگان گرامی. جامعه بین المللی بهائیان میگوید بازداشت رهبران این اقلیت مذهبی در ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید شده است. دیان علایی نماینده بهائیان در مقر سازمان ملل در ژنو با بیگناه خواندن این افراد گفت آنها بیش از 2 سال است که در بازداشت موقت به سر میبرند، در حالی که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این نوع بازداشت نباید بیش از 2 ماه به درازا بکشد. به گفته خانم علایی وکلای این افراد به تصمیم قاضی اعتراض کردند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گزارش را منتشر کرد که نشان می‌دهد شبکه تروریستی القاعده در سال گذشته میلادی چندین ضربه قابل توجه را متحمل شده است. این گزارش همچنین القاعده را گروهی خوانده که همچنان می‌تواند خود را با شرایط تطبیق دهد و بازسازی کند. وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید القاعده در سال 2009 برای تأمین پول، آموزش نیرو و طراحی حملات خارج از پاکستان و افغانستان با دشواری‌های روبرو بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید اولین فضانورد ایرانی سال 1396 یعنی 7 سال دیگر به فضا خواهد رفت. آقای احمدی‌نژاد در تلویزیون استانی همدان گفت برنامه سازمان فضایی ایران در مورد اعزام فضانورد به فضا برای سال 1403 تنظیم شده بود، اما دولت تصمیم گرفته انسان ایرانی 7 سال زودتر به فضا برود. وزارت دادگستری آمریکا میگوید علیه 14 تن شهروند این کشور به اتهام حمایت از تروریست های سومالی کیفرخواست صادر کرده است. اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا در کنفرانسی خبری در واشنگتن گفت وزارت دادگستری 4 کیفرخواست جداگانه علیه 14 فرد صادر کرده است. اتهام این افراد دادن پول، پرسنل و خدمات به گروه الشباب، گروه تروریستی مرتبط با القاعده در سومالی است.
ممنونم از فریدون زرنگار. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه تکرار برنامه نگاه تازه رو خواهیم شنید درباره نابینایان.
نگاه تازه.
بفرمایید
شما صحبت رو.
نه شما دستتون شکسته، شما بفرمایید. سلام، من محمد رضا کاظمی هستم. این آقای بگو
من محمد زرقامی هستم.
بگو چه دست گلی به آب دادی. بگو دست تو به آب دادی.
بردن اون فوتبال جفتک گرفتن، دست چپ من شکست.
بله خیلی خوب. به هر صورت نمیدونم، میگن که بعض وقتا زمین و زمان دست به دست هم میدن و انتقام همکارا رو ازت میگیرن دیگه.
آره دیگه، انتقام تو یعنی گرفتن.
نه شکر میکنم. خب امیدواریم که محمد زودتر خوب بشه و چیز دیگه، دستش الان آتل گرفته و اینجا آویزون یوری نشسته. ولی خب
و واقعا هیچ کاری هم دیگه نمیتونم بکنم فعلا.
خب میخواستیم امروز یه برنامه درست کردیم در مورد دست شکستا و دوباره پشیمون شدیم گفتیم.
آره دیدیم که
گفتیم زیاد کوتاه مدت زود.
آره چون شورت
خوب میشه.
آره دیگه به قول اینا که به من یه چیز دادن استلاجی دادن.
آره
شورت ترم
کوتاه مدته. دقیقاً. برای همین فکر کردیم که خب یه برنامه درست کنیم در مورد یکی از معلولیتایی که برای بعضی از هموطنای ما وجود داره، برای تو همه جوامع وجود داره و اون نابینایی هستش. ببینیم که محمد تو هم حرف بزن. حالا دست شکسته چه؟
والا اتفاقاً یک شنونده‌ای هستش سه باره که برنامه ما رو گوش داده، یعنی مشتری برنامه مون شده.
احمد آقا رو میگی؟
نه احمد آقا که خب این برنامه اصلا تقدیم به احمد آقا از حالا و همه احمد آقا ها و همه دیگه
خانومایی که نابینا هستن و برنامه ما رو گوش میدن.
اما یک شنونده ای داریم به اسم مهناز از خراسان رضوی. به هر حال این مهناز خانم که زنگ زده گفته آقا با آقای کاظمی بگیم بیشتر حرف بزنه. حالا شما بیشتر حرف بزن.
جدی؟ خیلی لطف داره. من که اینقدر حرف میزنم تا سر ملت خورده میشه. ولی خب تو هم ورسد درست دست شکسته ولی عزا نگیر. خب بگو که قراره در مورد چی صحبت کنیم؟
یکم قراره در مورد نابیناها صحبت کنیم اما یه زاویه دیگه. یعنی بیشتر بریم تو زندگی خصوصیشون، اینکه چه جوری عاشق میشن نابینا، عشق و چجوری احساس میکنن.
آره.
به هر حال چیزایی وجود داره که برای ما مثلا که میبینیم جهان اطرافمون رو متفاوت شاید باشه از نابیناها، به خاطر اینکه ما اول وقتی که میخوایم عاشق بشیم شاید مثلا قیافه یه نفر جذبمون بکنه، ولی باید دید که در دنیای نابیناها چه اتفاقاتی میفته. از طرفی نابیناهای بزرگی توی دنیا وجود دارن، ولی خب اگه موافق باشی من یک تعدادی از این سلکشن، یک مجموعه ای از کارهای هنرمندایی که نابینا هستن در سطح جهان رو، مثل رای چارلز، مثل دیگران رو جمع کردم، اینا رو گوش بدیم خیلی کوتاه. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. And aunque pase mucho tiempo, I just call to say I love you. It was freedom. Tell me why everybody wants to fight.
خب آهنگایی که شنیدین از چند آهنگساز و خواننده نابینا بود، مثل ری چارلز،
اودیهران کنکولیان،
استیو ویواندر،
آندرا بوچلی،
خوزه فیلیسیانو. نمیشه زیاد شوخی کرد دیگه تو این برنامه، زیاد نمیشه شوخی کرد
بخاطر حساسه دیگه. شوخی رو بزنید.
آره بخاطر اینکه من فکر می‌کنم که نابیناها توی آره توی ایران واقعا وضعیت سختی داره. من یکی از دوستام نابیناست، یه دوست خیلی خوبم توی آلمان تحصیل می‌کنه. من دیدم چند تا نابینایی که من آشنا شدم باهاشون، از جمله همین دوستم شهرام، بسیار بچه های باهوش و باسوادی هستن، الان دکتراشو گرفته توی علوم سیاسی، فلسفه خیلی خونده. توی ایران فقط میدونم که خیلی سخت براشون میگذره به خاطر اینکه امکانات اولیه براشون فراهم نیست، ولی توی آلمان خیلی خوبه. مثلا بیمه کامپیوتر در اختیارشون قرار میده با نرم افزارهای مخصوصی که خونه، نمیدونم اسکنر، نمیدونم راهنما آموزش بهشون میده شهر رو.
حالا من خودم یه تجربه‌ای که با این دوستان داشتم توی یه روزنامه‌ای بود که در از خبرگزاری جمهوری اسلامی در میآورد در ایران، به اسم روزنامه ایران سفید که به خط بریل بود، و اونجا من میدیدم که یک سری امکانات هست، ولی امکانات گسترده نیست، هزینه‌اش بالاست. یعنی مؤسسه رودکی یه سری کمک‌ها می‌کنه به صورت حالا دولتی، ولی مؤسساتی هستن که در کنار این مؤسسات فعالیت می‌کنن، اونها امکانات بهتری دارن، ولی خب این امکانات چندان ارزون قیمت هم نیست برای.
خب بریم یکی از
سراغ آقای سهیل معینی که ایشون سردبیر سابق روزنامه ایران سپید بودن که ویژه نابینایان در ایران منتشر می‌شه، همونطوری که توضیح کوتاهی هم دادم، و ببینیم آقای معینی چه خاطراتی داره از تجربیات خودش. یه مسئله جالبی هم بگم که آقای معینی ابتدا نابینا نبود و بعدا نابینا شد. اول اصلا برگردیم به کاری که شما انجام میدادین و من هم خب از نزدیک با این کار شما آشنا بودم چون باهاتون کار میکردم. به عنوان سردبیر سابق ایران سپید اینطوری بگیم، مشکلات جامعه نابینایان تو ایران رو چه جوری ارزیابی میکنین؟
این مشکلات مثل کمابیش مشکلاتی است که گروه در سایر کشورها دارن، یعنی کلا گروهایی که به علت تفاوت‌هایی که قاعدتا نباید مرز ایجاد بکنه بین اونها و سایر آد جامعه، ولی بیشتر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این تفاوت‌ها صد میشه، نابینایان ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن که نوعاً میتونه ارتباطی به محدودیت جسمی حسی اونها نداشته باشه، ولی به هر حال به علت سطح توسعه کشورها این ویژگی‌ها تبدیل به موانع میشه. جمله این که خب همین تفاوت‌ها باعث میشه که سطح اشتغال در این گروه پایین‌تر باشه، مشکلاتی برای دسترسی به امکانات آموزشی تحصیلی دارن، دسترسی به محیط‌های خدمات عمومی براشون با دشواری روبروست، مثل محیط‌های ورزشی، فرهنگی، کتابخانه‌ها، سینماها، تئاترها و مسئله ساده اما در این حال بسیار پرمشکل تردد.
خب آقای معینی، شما در مورد تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی صحبت کردین، اون ویژگی خاص جامعه ایرانی چطور است؟ شما چه نگاهی دارن تو ایران به نابینایان؟
ببینید، آدم ها با هم دیگه متفاوته. حالا اون چیزی که تعیین میکنه ارتباط مؤثر و سازنده ی آدم ها رو با هم دیگه در همه جوامع این هستش که ما تفاوت های هم دیگه رو بپذیریم، از این مرز متفاوت بودن عبور بکنیم. برخی از این تفاوت ها بارزه، شرط جسمانی یا حسی تو چشم میاد، مثل نابینایی، مثل معلول جسمی حرکتی. ولی بسیاری تفاوت های دیگه هستن که پنهانن ولی به همون اندازه بشر خیلی مهمترن، مثل تفاوت های ذهنی آدما. ولی تفاوت های جسمی بارزه برای چون در نگاه اول تشخیص داده میشه. بنابراین میتونم بگم که مشکل عمده که نابینا در ایران هم دارن مثل خیلی از کشورهای دیگه این هستش که مردم باور بکنن این تفاوت یک تفاوتی است مثل سایر تفاوت ها. انسان های نابینا اول انسانن، بعد ویژگی های دیگه شون دیده بشه، در نتیجه مثل هر انسان دیگه میشه با اینها تعامل داشت. نقاط ضعفی دارن بعد بهشون کمک کرد و نقاط قوتی دارن که میشه ازشون گرفت. عموما ما با تلقیات اشتباهی از افراد نابینا روبرویم. چرا؟ برای اینکه آدما خودشونو به دنیای این آدما نزدیک نمیکنن، چون دورن تصوراتی برای خودشون دارن که این سیکل بسته ایجاد میکنه. یعنی چون دورن تصوراتشون اشتباهه، چون تصوراتشون اشتباهه باعث میشه دورتر بشن.
خب توی مسئله مثل عشق و عاشق شدن، برای آدمایی که بینا هستن طبیعتاً خب نگاه و اینا خیلی مهم هست و خیلی‌ها میگن اون نگاه اول خیلی تأثیر داره، بعضی‌ها البته اعتقاد ندارم بیم. ولی خب در هر صورت میگن که نگاه خیلی مهمه. افراد نابینا چی کار میکنن؟ اونا چجوری این پروسه براشون اتفاق میفته؟
طبیعیه که شاید یکی از پرمعناترین چیزها در جهان نابینا صداست. یعنی اگر ما در واقع تمثیلی داریم که صداست که میماند، واقعا درباره افراد نابینا به طریق اولا عمل میکنه و توی اون گنبد دوار مینای در واقع نابینایان این صداست که همیشه میمونه. پشت صدای هر شخص یه روانشناسی هست. یعنی صدا فقط یک وسیله اطلاع رسانی نیست. میگن راست و دروغ آدم ها را یا اون کنه وجود آدم ها را میشه از توی چشم افراد خون. ولی به عنوان یه آدمی که هم بینا بوده و هم نابینا، میخوام بگم واقعا تأثیری تو این زمینه ندارم. شاید چشم آدم ها به هم دیگه دروغ بگن ولی صداشون شاید نتونه به هم دیگه.
شما تا یک سنی بیناییتون رو داشتین و بعد از دست دادین، این احساس دوگانه ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ صادقانه ایجاد میکنه. من شاید حس دیدن رو از دست دادم ولی یه چیزهایی رو بعضن دوست دارم که مرتبط به جهان بیناییه. همین حس دوگانه همینه. من بعضی موقعا به پدیده‌هایی برمیخورم که خیلی دوست دارم ببینمش. فرض مثلا من پدیده نجوم آخرفیزیک رو خیلی دوست دارم. وقتی که سفینه میره میشینه فرض قطب مریخ یا وویجر میره مثلا مشتری رو دور میزنه، خیلی دوست داشتم که تصاویر رنگی از دریاست مثلا بتونم ببینم. Ricordarci when stars go out each night, eterna stella stella nella mia preghiera, let this be our way, quanta fede c'è.
سهیل معینی بود، سردبیر سابق روزنامه ایران سپید که برای نابینایان منتشر می شده. بریم سراغ یک نویسنده و روزنامه نگار، آقای اسکندر آبادی که
شما میشناسیشون دیگه.
من دیدم اتفاقا یک کتاب ازش خریدم یه بار. آره یه کتابی نوشته، آره ولی هیچ وقت نخوندمش.
شما خیلی فعالی.
خب نه اصلا همینطوری خیلی.
آقای اسکندر آبادی خیلی خوبم ساز میزنن اتفاقا.
آره نوازنده هستن.
بریم سراغ آقای اسکندر آبادی به جای اینکه زیاد حرف بزنیم. تو میتونی حرف بزنی چون
خواستن. تو دست درد میکنه.
نه تو خواستن ازت.
مرسی. نه کافی دیگه.
چجوری شد اصلا علاقه پیدا کردین به موسیقی؟ این یک مسئله عادیه، علاقه نابیناها به موسیقی یا نه؟
من شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اگه من فلج هم بودم حتما نوازنده یا خواننده یا حالا یه جوری با موسیقی رفت پیدا می کردم.
شما برادر خواهراتون نابینا نبودن؟
چرا، من یک خواهر نابینا دارم، غیر از او نخه بقیه سالم هستن. ما کلا 12 نفریم.
آقای آبادی شما چی شد رفتین سراغ موسیقی؟
اولا که پدر و مادرم هر دو صدای خوبی دارن. اون زمان دو نفر بودن که اینا در ایران معروف بودن، گفتش که آزاده باید مثل هلن کلر بشه و تو هم حتما باید مثل دکتر خزائلی. این دکتر خزائلی یک نابینایی بود که اون زمان پیشرفت کرده بود و نماینده
خیلی مشهور بود.
بله بله خیلی مشهور بود. یک آموزشگاهی هم
در خیابون شاه آباد.
بله دقیقاً در تهران. به هر حال پدر من خوشش نمیومد که یه وقت به قول او خدای نکرده ما موزیکچی بشیم. ما خوزستان زندگی می‌کردیم و به خاطر اینکه خوزستان مدرسه نابینایی نبود، پدرم مجبور شده بود که خودشو منتقل کنه پدرم به اصفهان و هر تعطیلاتی که میشد ما با قطار از اصفهان میرفتیم خوزستان، میرفتیم اهواز و تا پدر من میرفت مثلا یه غذای چیزی بیاره، به هر حال از کوپه قطار میرفت بیرون، من شروع میکردم یک ترانه‌ای بود که ناصر مسعودی خونده بود، منم مسافر سرگردانم از این چیزا. من اون رو به خاطر اینکه این مسافر توش بود من اینو میخوندم و خلاصه یک معرکه‌ای میگرفتم، این ملتم دور من جمع میشن. تقریبا یه بچه 5 6 ساله‌ای بودم میخوندم، خیلی خوششون میومد.
هیچ وقت تصور میکنید اون سازی که داریم مینوازین چه شکلی داره؟
بله، تصوری که معمولا از این نابیناها هست، ما فکر میکنیم که جهان نابینایان یک جهان تاریکیه، ولی اصلا اینطور نیست. برای اینکه کسی که اصلا تاریکی و روشنایی رو ندیده چنین دوگانگی براش وجود نداره، بلکه نه تاریکه نه روشن، مگر اینکه اون شخص بعدا نابینا شده باشه یا اینکه نور رو ببینه مثل من. اون چیزی رو که ممکنه یک نابینا در نظرش اونطوری نباشه که یک بینا، این شکل‌های دو بعدیه که مثلا شما تو نقاشی‌ها می‌بینید، تو تلویزیون می‌بینید. اگه شما به یک نابینا بگید یک دایره بکشید، یه بیلی بکشید رو کاغذ و دو تا خط هم بکشید، یه دایره هم پایینش بکشید، بگید این لیوانه، این نابینا سخت میتونه اینو قبول بکنه. شما یه نصف هندونه رو که در نظر بگیرید، این میشه کاسه عود و خب این دسته کج عود و تمام این شکل در نظر منم هست. تا اینکه یه ویولون، اینا هیچ مشکلی نیست. مشکل جای آغاز میشه که مثلا به من بگید خب حالا اگه تو این شکل رو میدونی بکش ببینم روی کاغذ. من یادمه که بچه من که کوچیک بود، یکی از تفریحاتش این بود که همیشه به من میگفت خب اینو بکش روی کاغذ ببینم، ولی میخندید. برای اینکه من تصور خودم که یه تصور فضایی بود نمیتونستم این سه بعد رو دو بعد بکنم، همین منو واداش که یه خورده برم دنبال این کار.
من میدونم که شما یه آلبوم هم با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمند نابینا هستن و سابقه فعالیت هم در داخل ایران داشتن پر کردین و جالب بود برای من که تو اون آلبوم شما رفته بودید سراغ رودکی، شاعر مورد علاقه من.
بله، این کاری که من انجام دادم حقیقتا به خاطر نابینایی رودکی نبود، بلکه این آلبوم که شما صحبتش می‌کنید اسمش پیکرتراش هست، این شعرا همشون کلام‌های تصویری هستن.
میخوایم از شما هم سوال کنیم که نگاه شما به مسئله عشق و عاشق شدن چی هست توی دنیای نابینایان، از دید شما چطوری هستش؟ یکم توضیح بدین بودش.
شما عاشق شدین دیگه؟
بله، و باید گفت که متاسفانه زیاد عاشق شدم. من مجبورم که حکایت اول براتون بگم. حکایت این قصه معروفی است که میگن یکی به این مجنون گفتش که این لیلی که تو اینقدر ازش تعریف می‌کنی که زیاد خوشگل نیست و این چی داره که تو اینقدر ای لیلی لیلی می‌کنی و مجنون شدی و دیوانه شدی. اونم میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. برای نابینا چطور این پیش میاد؟ یک پدیده‌ای در نابیناها وجود داره که میشه اسمشو گذاشت سیماشناسی صوتی.
رنگا چطور؟ رنگا هم همین شکل رو دارن؟
نه، رنگها قصه شون یک کمی فرق میکنه. رنگها اینطوریه که از وقتی من کوچیک بودم بهم گفتن برف سفیده، گچم سفیده، لباس دخترم سفیده. این سفید یواش یواش برای من یه مفهوم میشده. اگه بگن که به 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 دختره با این لباس سفید داره میاد، مثلا من خودم دامن سبز خیلی دوست دارم، نه سفید برام خوب نیست، ولی خب پیراهن سفید حالا بگی. تازه میگم سفید برای پیراهنم برام یه کمی زیادی دیگه، یه رنگ زیادی روشنه و کفن میشه. برای اینکه این رنگ‌های مفهوم میشن در ذهن.
یعنی از نظر شما رنگ‌ها شخصیت دارن؟
دقیقاً. اگه فردایی مثلا من بینا بشم، من بتونم اون سبزی که تا حالا تو ذهنم بوده که با برگ درخت ساختم برای خودم، با چمن ساختم برای خودم، این که با این جور در بیاد رو نمیدونم.
خب به نظر شما شادترین و خوشحالترین رنگ چی هستش؟
خوشحالترین رنگ به نظرم سبز.
آقای آبادی، شما الان با همسرتون و بچه‌هاتون زندگی می‌کنید؟
من یه دختر دارم که 13 سالشه و بله با همسرم زندگی می‌کنم.
همسرتون نابینا ولی نیستن؟
نه.
زندگی کردن با یک نفر که بیناست چه کیفیتی داره؟
ما هم دیگه رو خیلی وقت بود میشناختیم از ایران و من اومدم به آلمان و او در ایران موند. بعدا که به آلمان اومد برای تحصیل، یه روز اومد به اتاق منو گفتش که این اتاق چون قد به همین حالت پاشو اینجا رو جارو کن. گفتم که آخه من حوصله ندارم. گفت حوصله ندارم چیه؟ گفتم خب تو کن. گفت من اینجا مهمونم، پاشو اینجا جارو کن. جارو کردم. گفت این که جارو کردن نشد که. این هم اول شروع کرد که به پرخاش کردن که این چه نوع جارو کردنه، تو هم هر چی که میشه میبندیش به این که من نمیبینم. این که نمیشه. من به جای اینکه داشتم گفتم که باری کلا این مثل آدمای دیگه
دلسوزی
بیجا نمیکنه. خود این یه نکته شد، نه اینکه این باشه که من عاشق او بشم، نه، من که اصلا از اول که دیدم از همون دامن سبزش خوشم اومده بود، ولی خب میشه گفت که یکی از این نکاتی که مرا به او علاقمند کرد هم این بود. با دلسوزی میشه یه نابینا رو از این ور خیابون برد اون ور خیابون، یا توی اتوبوس جا تو بدی که این بشینه، ولی دیگه نمیشه باش زندگی کرد.
شنیدم که شما یکی از قطعات کلاسیکو با لپتون مینوازید.
بله، واقعا اینم داستانی داره. داستانش هم اینه که من دخترم که کودکستان میرفت با یه سری بچه آلمانی در کودکستان یه جوری آشنایی با موسیقی به اینا درس میدادم. هی با خودم فکر میکردم چیکار کنم که اینا خوششون بیاد، و اونجا بود که خلاصه با این لپم یه سری صدا در میوردم و اینا میگفتن با لپش هم آدم میتونه آهنگ بزنه.
اسکندر آبادی بود که نوازنده و همچنین روزنامه‌نگار و نویسنده که با ما گفتگو کرده بود درباره تجربیات خودش
و هنرمندی که شنیدید.
خیلی کار عجیبی بود با لپ آهنگ زدن، خیلی سخته.
خیلی جالب بود. یه مهمون دیگه هم داریم، نه؟
آره، یه مهمون دیگه‌ای داریم، یه دختر جوونیه که اونم از نویسنده
ها. محمد، من رحم کردم، من به خاطر بشنوندا بگم که اونایی که میگن که من باید سر و صدا بذارم تا برنامه جذاب بشه، من فقط به خاطر دست
علیل بنده.
آره دیگه چلاق شدی دیگه، حالا به رحم می‌کنم. چیزی که بازش میکنه انشالله
سه هفته در این حالت میمونه.
این کارو کردی تعطیلی بگیری دیگه؟
نه با اگه خودت تو خوبه تو فوتبال بودی.
من ببین اون لگد خوردی به پات خورد دست.
تا دیروز تو میگفتی که از قصد زدنه، تو بعد حالا میگی
از قصد چیه؟ محمد جان بازی فوتباله.
آره خدا هم میدونم بازی
خطای عمدم داریم، ولی خب بریم
سراغ شیرین خانوم. که شیرین
چیه؟
شیرین
شیرین
آره شیرین در رشته ادبیات تحصیل کرده، به تئاتر خیلی علاقه داره و از نویسنده های همین روزنامه ایران سپید هم بوده. معمولا وقتی که با جوونا صحبت میکنیم، جوونایی که نابینا نبودن، اینا میگن که نابیناها در وهله اول جامعه خودشونو دارن و سعی میکنن که قاطی نشن با بچه‌هایی که بینا هستن و احساس میکنن که نابیناها دلشون نمیخواد که با اونا معاشرت کنن و رفت و آمد داشته باشن. تا چه اندازه فکر میکنین این برداشت درستیه و این برداشت در مورد همه وجود داره؟
من فکر میکنم این به رفتار خودمون بستگی داره و اینکه چقدر آموزش دیده باشیم که بتونیم خودمون رو با دیگران همسو بکنیم. افراد اینا فکر میکنن که مثلا افراد نابینا دنیای خاص خودشون رو دارن. فکر میکنم این حفاظی هست که خیلی از معلولا حالا خواسته یا ناخواسته بین خودشون و افراد عادی جامعه میکشن. در این حال فکر میکنم خانواده هم خیلی میتونه مؤثر باشه.
شیرین، تا به حال عاشق شدی؟
آره.
این عشق برای تو چجوری اتفاق افتاده؟
تجربه من از این حس به درون آدم برمیگرده. حتی علاقمند شدن من هم شاید به مرور بود، شاید خندت بگیره، ولی بوی اون آدم هم حتی برام اهمیت داشت. اینکه خیلی وقتا تو میتونی شخصیت آدم ها رو و صد حسشون از بوشون هم درک کنی، از چی که استفاده میکنن که به امروزیم فرق نمیکرد. حتی این قضیه هم برام اهمیت داشت.
یه علاقه مشترک معمولا بین نابیناها وجود داره، موسیقی. البته میدونم که تو بیشتر از موسیقی به تئاتر علاقه داری و تئاتر رو دنبال میکنی.
زیاد، خیلی زیاد.
خب برات سخت نیست؟ چجوری دنبال میکنی داستانو؟
اول اینکه من نمایشنامه زیاد میخونم و وقتی شما نمایشنامه زیاد بخونیم بالاخره از صحنه یه چیزای دستتون میاد دیگه. دوم اینکه همیشه آدم بینا خیلی وقتا کنارم هست و برام توضیح میده. خب چون کار تئاتر زیاد دیدم وقتی یکم توضیح میده دیگه دستم میاد. اصلا صحنه رو تصور میکنم و فکر میکنم میتونم اون چیزی رو که بیننده میبینه حالا منم به نوعی همون برداشت رو داشته باشم. برداشت درست رو در واقع از کار.
میخوام از چشم بد دورت کنم دور، بسپن به دل و آتش سینه. میخوام پیش تو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کردی کسی که چشم او سهره و جادو. اگه دیوونه گی عشق درسته که من دیوونم دیوونه یه او.
خب میرسیم به بخش همیشه جذاب برای شنونده هامون.
خب بریم سراغ پیام ها. آره،
آقای قلی گله از اهواز گفته با آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد مصاحبه کنید.
اگه میدادن که خوب بود، مصاحبه نمیدم مطمئنا.
مشتبه از دسفول گفته با محسن یگانه و محسن چاوشی مصاحبه کنید. عقیق از شیراز گفته برنامه‌تون خوب بود، مسابقه ماه نگاه تازه رو میشه دوباره بگذارین؟ سلام منو به توکتم و احمد شنونده نابیناتون برسونین. این دوتا رو خیلی دوستشون دارم. دانیال گفته با گروه آریان
مصاحبه کنین و از طرفی هم گفته برنامه هفته پیشتون به درد داییتون میخوره.
همه و خالی گذشت، حالا رسید به دایی.
بعد دو مرتبه این دوستمون آقا دانیال زنگ زده.
خب.
با یه اسم دیگه گفته که برنامه نگاه تازه خیلی قشنگه. حمید عسکری و علی لهراسبی و مجید خراتا و مجید یحیایی رو باهاشون مصاحبه کنین.
اینا کیان؟
اینا خواننده‌ن همشون.
فکر کنم همکلاسیاشون.
یکی دیگه که خیلی ناراحت شده بوده که چرا ایمیلشو نخوند، تلفنشو نخوندیم، زیبا بوده که تولد تو رو تبریک گفته.
تو حسودیت شده نخوندی.
یادم رفته بود بابا.
نه دیگه من میشستم.
آره من خودم چیزه. میدونی چی گفته؟ گفته که من برای تو چه کادویی خریدم.
تو؟
آره.
چه کادویی خریده؟
چگونگی نحوه ورود به رادیو فردا رو هم خواسته که من فکر می‌کنم که
یه بار گفتیم که بابا رو وبسایت رادیو فردا آگهی استخدام میدن. ایمیلاتون دست خودمه، نمی‌تونید دیگه سانسور کنی. بیتا خانم تبریک گفته بهم تولدمو، خیلی ممنون. البته یه هفته دیگه گذشته ازش، ولی به هر صورت خیلی ممنون. تو تشکر نکن، به من گفته. یه شنوندهم بدجور حالمونه گرفته محمد. فرناز خانم گفته خجالت نمی‌کشی برنامه تکراری پخش می‌کنی؟
چرا به خدای خجالت نمی‌کشیدم، برات ایمیل نمی‌زدم.
خب ببخشید دیگه، بعضی وقتا چیز میشه دیگه. آره به خصوص شکستگی و این بستگی و اینها. یه شنوندهم که اسمشو نگفته یک ترانه رو پرسیده، میگه احتمالاً از مرزی است که منم نمیدونم مالکیه تو. اصل خانم از مشهد گفته با توجه به برنامه رادیو پسوردا که شنونده‌های زیادی داره، شما هم باید یه کاری بکنید که برنامه‌تون به هر صورت همچنان با کیفیت بالایی باشه و طرفدارتون رو از دست ندید. کوروش گفته که مصاحبه با شهبانو فرح رو براش بفرستیم. روی وبسایت هستش، اگه برید اونجا راحت میتونید هم گوش بدید هم میتونید دانلود کنید، گوش کنید. مانیا گفته که با تشکر از برنامه خوبتون از طریق سایت نمیتونم برنامه رو گوش کنم. چرا نمیتونید؟ قاعدتا اونجا میتونید حتی دانلودش کنید. اگه مشکلی با فیلتر شکن دارید به info@radiofarda.com ایمیل بزنید. خسته شدی نه محمد؟ اینجا بیکار نشستی، یه ایمیل بخون. خب
این شنونده اسمش هست هادی زد.
زدشو نخونی هم اشکال آره. نداره. هادی. خب
هادی زد گفته خیلی برنامه‌مون رو دوست داره و دو تا برنامه رو خواسته بوده که براش بفرستیم که من فرستادم.
و علی از قوچان مصاحبه با سندی خواسته. یکی دو بار فکر کنم تو برنامه داشتیم آقای سندی رو. و آخرین ایمیل هم از حامی.
آره حامی خیلی از تو تشکر کرد و یه 4 5 6 تا کیس یعنی بوس برات فرستاده.
دستش درد نکنه.
خوشحال باشم
از پذیرش این بوس ها، معذورم. خب با ما تماس بگیرید. jawanan@radiofarda.com
202-221-1241-14 هم شماره تماس ماست. در برنامه امشب بذار یه ترانه رو تقدیم کنیم به دوستان نابینامون
که عنوانش هست چشماتو ببند آروم،
با صدای
مانی رهنما.
چشماتو ببند آروم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو، فرصت بده این خورشید پر پر شه به پای تو. آغوش تو دنیام نازدون، گل بادون سرمان متحمل کن، آروم بخواب آروم. با تو همه تکرار بیداری آتیشم، اما بدون تو هر ثانیه کم میشم. از عشق تو میخونم هم بغض من ای محرم، نزدیک تو ام اما دنیایی ازت دورم. تو این شب بی دیوار تا دست تو میگیرم، از فاصله می سوزم با بوسه ای می میرم.
مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
اعدام آری، اعدام نه؟ بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. با شما خدافظی میکنم تا چند ثانیه دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو میشنوید. خدا نگهدار.